تخشیش و صفانامی هشت هشت دوازده نوت صفحه 376 و علا تقدیر انتقال های الفائل
اجازه نامه ها انواع مختلف داره. گاهی اجازه نامه مثلا این دو نفر میان شهادت میدن، این آقا مجتهده، من چون اینا رو عادل میدونم مینویسم. یه وقتی شما یه رساله علمی میارید، آره اعتماد میکنه تعبدن، یه وقتی رساله علمی میاری من مطالعه میکنم، حالا مال شماست یه ملامه معلوم میاری من مطالعه میکنم، طبق این میگم که ایشون مجتهده. یه وقتی شاگردمه، کاراشو میشناسم مینویسم. این دو سه نوع خلاصه مجتهد باشه. اگه رد بشه دهه، ولی نمره قبولیش ده بود، تطبیش دهه ها تطبیر دن اونو یه نظر شفایی ها دو تاییم دو مرحله هست. البته این مالی کسانی است که هیچ دلیلی ندارن، مثلا یک کسی رهبری که تو نصب کرده برای شغل، مثلا شورای نگهبان نصب کرده، او دیگه امتحان نمیگیره ازش، یا یه رساله علمی تحمیل بده ازش امتحان نمیگیره، یا مثلا این تحقیقات من در خمس، این تحقیقات من در بیت الخلا از این دسته ها نمیگیره. آره. یا دو نفر شهادت بدن دیگه امتحان نمیگیره. اگر این راه ها طی بشه ثابت نشه امتحان میگیره. چی؟ قیمت معنی اهم از سمن داره.
قانون قدیمی پیدا نکردیم انتصاب و اینا رو پیدا کردیم. قانون قدیمی
پیدا میکنیم. پیدا میکنیم. کتاب های
علامه نوری همون تارتل ما هم نشته اون بقیش پیدا نکردیم.
پیدا میکنیم.
کتاب های چه دو؟
کتاب های مثل محقق علامه اون زمان ها رو نگاه کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. و على تقدير انتقالها الى الفائل ففي وقت الانتقال وجهان. همین جاییم دیگه. اگر ما فائل شدیم که با پرداخت خسارت ملکیت از مالک میاد به فائل واتی، چه زمانی میاد؟ آیا حین الوتیه یا وقتی که خسارت رو میپردازه؟ این انتقال کی صورت میگیره؟ میگه دو احتمال داره. احتمال اول انهو به مجرد الفعل یعنی واتیه اتیان. آیا در اون زمان این انتقال صورت میگیره؟ یعنی با وطی میشه اتلاف رفته به ذمه. لانه سبب و تام فل غرم، سبب خسارت این فعل بوده. فیکون الفعل هو و ناقل، فعل میشه ناقل. یعنی به عبارت دیگه چطور صیغه عقد باعث انتقال ملکیت میشه؟ میگه بعت و هازا به هازا، این فعل هم بشه این صیغه معاتات، این حالت معاتات پیدا کنه. چی؟ اینجا اجباریه دیگه، اینجا خود به خود شرعیه. اینجا بحث قهریه، بحث اختیاری نیست که ما بریم سراغ عقد. چون اختی قهری هست، اجباری هست، میخوایم ببینیم این اجبار رو شارع کجا جعل کرده. ما که صیغه عقدی که نخوندیم، یا دو تا کار بیشتر انجام نشده، یکی اتیان البهیمه بوده، دو خسارت پرداختن. آیا خسارت سببه یا وعدی سبب بوده؟ میفرماد به مجرد الفعل احدهما هست احتمال اول، لان الفعل هو السبب التام في الغرم فيكون الفعل هو الناقل. بگیم ناقل فعله. دلیل دوم احتمال اول اینه که ما اگر گفتیم این آقا باید خسارت بده، خسارت چه زمانی رو باید بپردازه؟ قبلا گفتیم خسارت زمان وقتی رو، ولو بعدن کم و زیاد بشه، او کم و زیاد شدن قیمت تأثیری نداره. ولی اعتبار قیمت البهیمه اندل فعل، قیمت بهیمه رو در وقت وقتی حساب میکنیم چقدر ارزش داشته. احتمال دوم بگیم کونهو وقت، یعنی اون انتقال کی حاصل شده، کونول انتقال وقت دفع خسارت باشه. چرا؟ معاوضه امر طرفینیه، اگر این در حکم بیعه باید عوض و محوض محقق بشه تا انتقال صورت بگیره. وقتی که انجام شده جای ایجابه، مثلا خسارتی که داره میپردازه میشه جای قبول، تا قبل تو تمام نشه انتقال ملکیتی صورت نگرفته. باید یه تصوری بکنیم که عنوان بی صادق باشه. قول دوم اینو میخواد بگه، احتمال دوم عنوان بی، بی از معاوضات، عوض و معوض میخواد. پس کی محقق میشه؟ ما زمانی که عوض پرداخته بشه، خسارت پرداخت بشه. لیتحقق بهی المعاوضه الاجباریه، چون این معاوضه لفظی که نیست، بگه بی تو اونم بگه اشتری تو، مثلا معاوضه لفظی که نیست، معاوضه بالفعل. چون معاوضه است امر طرفینیه، دو طرف میخواد، عوض معوض. عوض کی حاصل؟ زمان پرداخت خسارت. ثمرش کجا معلوم میشه؟ فتوا ندادها، فقط دو تا احتمال رو نقل کرد، دو تا فائده براش داره میشماره. تظهر الفائده، فائده اول، فی ما لو تلفت البهیمه قبل دفع العوض. یرحمکم الله. یه اشکالی مرحوم کلانتر تو پاورقی کرده که این اشکال توجه نکرده. مراد از بهیمه اینجا بهیمه غیر معکوله هست. ایشون میگه بهیمه معکوله که باید ذبحش کنه، احراق کنه، چه فرقی میکنه که این انتقال صورت گرفته؟ اصلا اشکال مال اون نیست، محل نزاع ما سر نقل و انتقال ملکیت مال بهیمه غیر معکوله هست، نه بهیمه معکوله. که جناب آقای کلانتر تو پاورقی، حالا بقیه کتابا یادم نیست، که این اشکال رو گرفته، نوشته خلاصه من المؤسف جدن عدم و ترتب هذه الثمره، خیلی هم محکم گفته اشکال وارد نیست. توجه نداشته محل نزاع ما مال بهیمه غیر معکوله هست که میتونه ببره شهر دیگه بفروشه، این محل نزاع ما هست. محل نزاع رو اشتباه کرده، فکر کرده مال معکوله هست. پس ثمره مال بهیمه غیر معکوله هست. لو تلفت بهیمه غیر معکوله قبل دفع عوض که مالیت داره، نه معکوله که مالیت نداره. وقتی میگیم واجب ذبحش کنن، احراق کنن، اصلا مالیت، محل نزاع اونجاییست که مالیت داره، بحث معاوضه مطرح میشه، صرف خسارت نیست. فی ما لو تلفت قبل دفع العوض فعل الاول، بنابر احتمال اول، یکون من مال الفائل، چون قبل از تلف شدن انتقال ملکیت صورت گرفته. و الثانی من مال المالک، چون قبل از تلف شدن انتقال صورت
نگرفته، خسارتی دیگه نمیتونه بگیره، چون مالو نتونسته معوض رو تحویل بده. مثل این میمونه من کالایی رو بخرم، فروشنده نتونست تحویلم بده، یه شیشه روغن زیتون بوده خریدم ازش، قبل از اینکه تحویلم بده از دستش افتاد شکست ریخ، این معامله باطل میشه. پس بستگی داره ما در بهیمه غیر معقوله کدام یک از این دوتا مبنا رو داشته باشیم. بنابر مبنای اول ملک فاعل، پس از ضرر به فاعل میخوره. بنابر مبنای دوم قبل دفع ثمن اگه تلف بشه از ملک مالک به مالک خسارت میخوره. این در واقع معامله معاوضه انجام نشده، این روغن ریخته میشه. فایده دوم فی ما جنی علی بهیمه قبل دفع عوض، او قبلهو به دفع عوض برمیگرده، و فی ما جنی علی بهیمه قبل دفع عوض. روز شنبه فعل انجام شده، روز دوشنبه قرار بود ثمنو بپردازه، یک شنبه خسارتی دید بهیمه، اون آقایی که خسارت دیده میخواد عرش بپردازه، این عرش مال کیه؟ بنابر قول اول عرش مال فاعله، بنابر قول دوم مال مالک میشه. عرشو باید به کی تحویل بده؟ فر عرشو لل فاعل علل اول ولل مالک علل ثانی. اما معونتها، اما مخارج بهیمه غیر معقوله بعد دفع عوض، یعنی مثال ما میشه روز دوشنبه خسارت رو داد، عوض رو پرداخت کرد، مخارج این بهیمه تا از قم ببرنش یه شهر دیگه غذا میخواد، این مخارج به عهده کیه؟ پیداست مال مالکه دیگه، به عهده مالک بهیمه است. میفرماد فلل فائل اما معونتها بعد دفع العوض الى زمن البیع فی غیر البلد، و عرشها بعد دفع العوض، نماؤها بعد دفع العوض. فلل فائل بعد دفع العوض دیگه قطعا نقل و انتقال صورت گرفته، چون شکی که ما تو اون دو احتمال داشتیم بین زمان فعل تا نقل بوده، تا پرداخت ثمن بوده. فلل فائل این قلنا به ملکهی به دفع العوض، اگر قائل شدیم به انتقال ملکیت، و کذا تلفها قبل البی، اگر دفع عوض صورت گرفته قبل بی بهیمه تلف شد، فانه علل فائل علا کل حالن، چون در ملک او هست دیگه، تلف خسارت اینها یرحمکم الله نما مخارج همه به عهده مالکه. کذا تلفها، تلف بهیمه قبل البی، ثمن رو داده نقل و انتقال صورت گرفته ملکیت، حالا قبل از اینکه ببره شهر دیگه بفروشه تو را با تصادف این بهیمه مرد، خسارت به کی خورده؟ به مالکش که فاعل باشه، خسارت به فاعل خورده. علا کل حاله احترز المصنف بالبالغ، درس امروز سخت نیست، احترز المصنف بالبالغ العاقل ان طفل و المجنون فلا يتعلق بهما جمیع هذه الاحکام و ان تعلق بهما بعضها. برخی از این احکام تابع مکلف بودنه، مثل بحث تعذیر. برخی از این احکام احکام وضعیه، مثل خسارت، اونجایی که بهیمه معکوله باشه بخوان ذبحش کنند و احراق، این خسارت زده. خسارت قبل از بلوغ هم انسان ضامنه، اگه بچه 5 سالشه زده شیشه همسایه رو شکسته باید خسارت رو بپردازه، بابام نمیده بچه بعد از بلوغ باید بپردازه. خسارات که حکم وضعی هستن بلوغ در شهر، مثل این که بچه قبل از بلوغ بول کرده حالا بالغ شد میخواد نماز بخونه، خب اون بول وضو میخواد، احکام وضعیه، نمیتونه بگه قبل از بلوغ من بول کردم اون بولا مکلف نبودم، احکام وضعی سر جای خودشه، احکام تکلیفی تابع بلوغه. پس اون بخشی از احکام که مال تکالیفه، این بچه و مجنون مکلف بهش نیستن، بقیه سر جاشه، یکی یکی داره میشماره. اما تحریم یعنی حرمت اکل و ملحقات. ملحقات چی بود؟ لبنش، پشمش و امثال اینها. اما تحریم فظاهر تعلقه، یعنی حرمت اکل، تعلقه به مطلق ذکر، فاعل مذکر باشه کافیه، میخواد صغیر باشه یا کبیر باشه، عاقل باشه یا مجنون باشه، عالم باشه یا جاهل باشه، حر باشه یا عبد باشه، احکام وضعی دخالتی حتی اگر مکره هم باشه، فعل انجام شده حرمت عقل میاره. اما تحریم یعنی حرمت عقل، فظاهر تعلقه به مطلق ذکر کما سلف در اطعمه و اشربه. و اما الحد ینتفی عن غیر المکلف، حد مربوط به تکلیفه. و این عدبه، ممکنه حاکم مصلحت ببینه دو تا گوششو بپیچونه، اشکال نداره. یلزم، و مطلب سوم، یلزم من تحریم البهیمه، وقتی قائل به حرمت عقل شدیم، اگر معکوله بود وجوب اتلاف هم میاد، اگر معکوله بود وجوب اتلاف هم میاد. یلزم من تحریم البهیمه وجوب و اتلافها لوکانت معکولتن، اگر معکوله بود وجوب اتلافم میاد. دلیل همونی که بود، برای اینکه مشتبه نشه، کما هو الحکمت فیه فیستوی فیه جمیع فاعلها، حتی مجنون و طفل، جمیع فاعلها هر چی میخواد باشه باید احکام وضعی رو اجرا کنن. اما در غیر معکول چطور؟ بقیه بی و مالا یقصد لحمه، اون حیوانی که مقصود لحم نیست، یرحمه کمولا، بی و مالا یقصد لحمه و اخراجه، اخراجه عطف به بی او است، بقیه بی و اخراج. و هو منفیون فی فعل صغیر، در فعل صغیر لزومی نداره چون حکم تکلیفیه، بیش حکم تکلیفی، حکم وضعی نیست، همینطور اخراج از بلد جز و احکام تکلیفیه هست. لأن الحکم معلق فی النصوص على فعل رجل، فقط عبارت رجل داره تو روایت که روایت اسحاق ابن عمار هست، فی الرجل یأتی البهیمه. و ظاهر الفتوى یوافق النص. خب این درباره صغیر درست، برای مجنون چه کار میکنی؟ یه دیوانه 40 ساله رو رجل میگم، مثلا رجل دیوانه است. میفرماد عمل مجنون چی؟ فتوای اصحاب دیگه، میشه اجماع. ظاهر الفتوا یوافق النص. عمل مجنون فان الرجل يتناوله، شاملش میشه. اما و تقییدو بالبالغ العاقل یخرجه، یعنی چی؟ قرینه داخلیه نداریم که مجنون رو اخراج کنه، چون کلمه رجل اطلاق شاملش میشه. قرینه خارجیه داریم، عمومات بحث تکلیف، عمومات بحث تکلیف، تکالیف متوجه بالغ عاقله، اون عموما تخصیصش میزنه، یخرجه و یخصصه و یقیده. تقیید به بالغ عاقل به کمک عمومات بحث مکلف، او یخرجه مجنون رو از لفظ رجل بیرون میکنه. پس طفل تخصصا بیرون، مجنون تخصیصا، به کمک بحث قواعد و عمومات بحث بلوغ. بل باید میگفت بل مکلف، به قواعد مکلف. لعل این لعلا میخواد بگه شاید قرینه داخلیه هم داشته باشیم. با این لعلا میخواد بحثو سهلترش کنه برای درست کردن قرینه داخلیه است. لعلا اقتران حکم در این روایات، کدوم روایات؟ المعبر فیها به رجل، این روایاتی که توش لفظ رجل داره، حکم مقترنه به چیه؟ بالحد. لفظ حد شامل مجنون نمیشه، مال مجنون تعدیبه. چون تو این روایات لفظ حد اومده، حد شامل مجنون، پس قرینه داخلیه هم ممکنه بگیم داریم. چرا به صورت لعل میاره؟ چون حد به معنای تعذیر هم به کار میره گاهی، لذا به جزمی نگفته این قرینه رو، این قرینه رو به صورت مشکوک گفته. لعل و الا اگر حد استعمال به معنای تعذیر نداشت دیگه لعل نمی آورد، چون گاهی استعمال میشه به معنای تعذیر، اینو قرینه نتونسته به طور جزمی بگه. میدونم قرینه میخواد ولی استعمال میشه.
از ظهورش استفاده کرد
بگیم اینجوریه. حالا لعل رو دوست داشتید میتونید حذفش کنید، ولی ایشون آورده ناظر به این که گاهی کلمه حد در معنای تعذیر هم، تعذیب هم استعمال میشه. روایات دیگه گفت فن نصوص نبود؟ آره عبارت فن نصوص داشت. اینجا جات بودا؟ خب بهتر، اونجا خیلی بهتره چون گرگراتو نمیشنون. چی؟ آره اینو قبلا ما بحثشو خوندیم، درباره بالغین تعبیر تعذیر میکنیم، درباره صغیر و مجنون تعبیر تأدیب میکنیم، قبلا روزهشو خوندیم یادش رفته. پس اون بحث درست شد، قرینه عامش مسلمه، قرینه داخلیه، قرینه عامه ما خارجیه هست دیگه، از عمومات جای دیگه استفاده کردیم. قرینه عامه ما که خارجیه هست مسلمه، قرینه داخلیه داریم یا نداریم با لعل بیان میکنه که اگر شما نظرتون این باشه که حد بدون قرینه در تعذیر به کار نمیره دیگه لعل هم نمیخواد. نخوندم همشوها. و لعل اقتران الحکم بالحد قرینه تو ارادت المکلف، پس مجنون بیرون است، پس مجنون بیرون است. میگه هازا اجود، حالا آیا با قرینه خارجیه میگه هازا اجود یا با قرینه داخلیه داره میگه هازا اجود؟ با هر دو میسازه. پس از این هازا اجود نمیتونید استفاده کنید که اون لعل رو قیچی کرده. نه دیگه با لعل نمیسازه. عرض کنیم خدمت شما با این که دلیل خیلی زیادی اینجا رو گوش بدید، نیم خطه خورده سخته، با این که دلیل دلیل لفظیه این عبارت رو آورده وقوفن فی ما خالف الاصل و موضع الیقین، با این که باید اطلاق گیری بشه کرد، اطلاق گیری نکرده. چرا؟ بحث اصالت عدم القرینه مال جاییه که ما شک در وجود قرینه داریم، اما اگر یک قرینه‌ای داریم، احتمال دا یک چیزی تو کلام داریم، محتمل القرینه به حساب میاد. چیزی وجود داره، صلاحیت قرینیت میتونه داشته باشه احتمالاً. این جور موارد کلام مجمل میشه. پس بحث اصالت عدم القرینه مال جایی است که ما اونجا اطلاق گیری میکنیم اصل وجود قرینه مشکوک باشه. اما اگر چیزی در کلام داریم مثل کلمه حد در اینجا، اگر چیزی در کلام داریم مثل کلمه حد در اینجا که احتمال داره متکلم به اون اعتماد کرده باشه به عنوان قرینه بودن، یه همچه مواردی جای اجرای اصل عدم قرینه و اصالت الاطلاق و اصالت العموم امثال اینا دیگه نیست. چیزی موجود است، در قرینیت اون ما احتمال میدیم، میگیم محتمل القرینیت، جلوی اجرای اصول لفظیه رو میگیره، جلوی اجرای اصول لفظیه. ولی شک داریم کلام مجمل میشه، کلام مجمل میشه، چون احتمال داره متکلم به اون کلمه حد اکتفا کرده باشه برای بیان قرینه. که گاهی من مثال میزنم، میگیم رأیتو اسدن یأکلو، خب شیر حیوان هم یأکلو هست، رجل شجاع هم یأکلو هست، آیا این یأکلو رو متکلم آورده برای اینکه بهت بفهمونه رجل شجاع رو دیدم؟ یأکلوی وجود دارد، احتمال داره متکلم به اون به قرب عنوان قرینه توجه کرده، احتمال هست. این احتمال که بیاد دیگه کلام میشه مجمل. منتها تو مثل رأیتو اسدن یأکلو چون قضیه شخصی خارجی هست قدر متیقن نداره، اما گاهی وقتا مثل محل نزاع قد حد اقلی داره، تو حد اکثرش اجماله، اجمال میشه در حد اکثر، یعنی مجنون عاقل رو شامل میشه قطعا. شک داریم آیا مجنون رو هم شامل میشود یا نمیشود. اجمال ما تو فرد مجنونه، لذا در فرد مجنون به این روایت نمیشه تمسک کرد به خاطر اجمال نص، ولی درباره عاقل میشه تمسک کرد. میگیم وقوفن فی ما خالف الاس علی موضع الیقین، پس در لفظ گاهی دلالت لفظی هم ما قدر متیقن گیری میکنیم، اونجایی که چیزی در کلام وجود دارد که مولا به اون به عنوان قرینه ممکنه اعتماد کرده باشه، میگیم محتمل القرینیه، در کلام چیزی است محتمل القرینیه ممکنه باشه. این اگر بیاد کلام رو مجمل میکنه، در اون مقدار مشکوک مجمله، برای قدر متیقنش حجیت داره. این جزء بحثایی است که اکثر اصولیان پذیرفتن. نه نه، ببینید یه وقتی در اصل وجود قرینه شک داری، اونجا اصول لفظیه به درد ما میخوره. آیا جایی که در اصل وجود قرینه شک نداریم، نمیدونیم این یأکلو برای تأکید اومده مراد از اسدن حیوان مفترسه، یا برای صارفیت اومده که بشه استعمال مجازی، اصل قرینه موجوده یأکلو، اما این قرینه آیا مؤکده هست، یعنی حیوان مفترس رو میخواد بفهمونه که داره میخوره، یا نه به عنوان قرینه صارفه بهش تمسک شده. پس اصل قرینه موجوده، قرینیت آیا صارفه هست یا نه، اینجا کلام مجمل میشه. البته برخی از اصولین اصول لفظی رو در اینجا هم جاری میکنن، ولی مشهور اصولین جاری نمیکنن، مشهور اصولین در این بخش اصول لفظیه رو جاری نمیکنن. داریم که در این بخش هم جاری میکنن، میگن محتمل القرینیه مجرای اصول لفظیه است، ولی مشهور اصولین جاری نمیکنن. اون موقع با اینکه دلیل لفظیه قدر متیقن گیری داریم میکنیم. این اون حکمت وقوفن فی ما خالف الاصل علی موضع الیقین هست. شک داریم در نوع قرینیتش. حالا اون دیگه بحث اصولیه، من فقط گفت النقالو کل بقال، ما فقط داریم میفروشیم این کالا رو، میگیم اصولیین اینجوری میگن اگر قرینه شک در اصل وجود داریم جای اصول لفظیه هست، اما اگر جایی قرینه موجوده نوع قرینیت رو نمیدونیم، آیا قرینه صارفه هم هست یا نه، میشه محتمل القرینیت برای صارفه بودن. اگر اینجور باشه قائلا به این که مجمل میشه در مقدار مشکوک، در مقدار مشکوک میشه مجمل. اینجور مواقع قدر متیقن گیری میکنیم، نمیتونیم به اصول لفظیه تمسک بکنیم، در مقدار مشکوک هم حکم رو پیاده کنیم. در مقدار مشکوک بخوایم حکم رو پیاده کنیم اجازه نمیدن. مشهور اصولیین این شکلی میگن. حالا یه خورده بخونیم. اما وطی الخنسا، این احکامو نداره، ممکنه در واقع مؤنث باشه، ما از کجا بدونیم این رجله؟ اما وطی الخنسا فلا یتعلق بهی حکمان، عضو زائد شاید باشه. بله. اما وت یل خونسا فلا یتعلق بهی حکمون و خب یر همو کمول و خب واردون. این اشکال به عبارت مصنف وارده. چرا؟ چون در اول این بحث اطعم و اشربه فیما سبق بالاش می‌نویس در کتاب اطعم و اشربه، این اشکال تو اون بحث وارده، اینجا نه. اونجا یادش رفت اشکالو بگه، اینجا داره اشکالشو میگه. میگه تو اون بحث اطعم و اشربه تعبیر داره الحکمو به تحریم علا وطیل انسان داره، نبرده بالغ عاقل، رجل نبرده، رو عنوان رجل نبرده تو اون بحث. اشکال به اینجا وارد نیستا، برای اون بحثه. اون موقعی که اونجا رو می نوشته این اشکال به ذهنش نرسیده، اینجا رو که می نوشته دوباره رجوع کرده به اطعم و اشربه، دیده این اشکال وارده، اینجا اضافه کرده که زحمتش از بین نره. آقا شماها بحثا رو خیلی جدی نمیگینید، خیلی جدیه تو کارش. لا فرق فی الموتوع، اون حیوان تفاوتی نمیکنه، مذکر باشه یا مؤنث، اون موتو رو فاعل معنی نکنید، اون حیوان است. لا فرق فی الموتوع، یعنی اون حیوان فرقی نمیکنه، مذکر باشه یا مؤنث. یعنی بحث این نیست که رحم داره یا نداره، ممکنه مذکرم باشه، این احکام باید اجرا بشه. ولا بین وطی القبول و دوبر لو انعکس الحکم، یعنی فاعل حیوان مفعول انسان. لو انعکس الحکم به انکان الادمی هو الموتو فلا تحریم للفاعل. اینجا بهیمه دیگه حرمتی نداره. فلا تحریم للفاعل ولا غیره من الاحکام، درباره بهیمه حکمی اجرا نمیشه. بله، فلا تحریم للفاعل که بهیمه باشه، ولا غیره من الاحکام، احکام دیگه هم نداره، یعنی نیاز نه به ذبح داره، نه بی داره، نه اخراج البلد داره، هیچ کدومو نداره. چون روایاتی که ما داریم اتیان البهیمه هست، بهیمه مفعوله نه فاعل. رو این حساب مجرای اصل براعته، اینم جزء مجاری اصول عملیه لیل اصل. بحث براعت پیاده میکنه، برعکسش احکام نیومده. بله، و الا اصلش محقق الوقوع میگن هست در بیرون. حیث یحکم به تحریم موتوع طفل و مجنون، اگر گفتیم احکام وضعی درباره مجنون پیاده میشه، بحثی که داشتیم چند دقیقه قبل که اگر طفل و مجنون وطی انجام بده با بهیمه، احکام تکلیفی ندارد، احکام وضعی دارد. میگه حیث یحکم به تحریم موتوع طفل و مجنون، یعنی احکام وضعی دارد، یلزمهما قیمته، بالاش بنویس اگر از معکولات باشد، یلزمهما قیمته لانه، یعنی حرام شدن حیوان، به منزلت الاتلاف. حق و ناس میشه دیگه، حق و ناس قبل از بلوغ باید جبران بشه، حالا یا پدر تبرعاً میده یا بچه کوچیکه پول داره پدر از اموالش میده، هیچ کدوم از این دوتا نبود، بلوغ که پیدا کرد پرداخت میکنه. حکمه غیر مختص بالمکلف، حکم چی؟ الزام القیمه، غیر مختص بالمکلف، فان کان لهما مال، یا پدر متبرع باشه مانعی نداره، و الا اتبعا، یعنی ملحق میشه. اتبعا هم خونده شده، اینایی که حواشی زدن اتبعا هم خوندن، اتبعا یا اتبعا بیهی، یعنی به اون مال، اون مال ملحق میشه، این مال یعنی الزام القیمه، بعد الیسار، بعد اینکه وضع مالیش خوب شد، بعد البلوغ خلاصه ازش میگیرن یا میپردازه، مثل بقیه بدهکار دیگه، بقیه بدهکارهایی که ندارن، فن نظرتون الا میسرته، که همون آیه اینجا پیاده میشه، با بقیه بدهکارا فرقی نداره. بر پدر نخیر وجوب نداره. اون مقداری که نفقه واجبه خوراک پوشاک هست و محل استراحت سکونت مسکن. بقیه خساراتی که طفل میزنه بر پدر واجب نیست. این همه پول تحصیلتون از بچگی داده بنده خدا فکر میکرده واجبه و الا اونم چون پدر طلبه است اونم دوست داره بخوابه این طلبه ها. بله ژنتیکیه دیگه. وقتی بچه هاشون خلاصه اهل استراحت خوابن پدران بعدشون آره. این همه مخارجی که انجام میدن والدین حدود 80% الزام شرعی ندارن، آقایی دارن میکنن، از روی عاطفه است، از روی محبته. آره یه 10-20% تکالیفه. آره بعدن شما خلاصه بله بگید که ما خلاصه بابای ما خدمتی آنچنانی به ما نکرده. گاهی وقتا میشنوم ها، مثلا میگه اون مقدار که قرار بود در باره من خرج بکنه انجام نه، همونش هم اضافه بود انجام داده، همون مقدارش هم اضافه بود آقایی کرده. لوکان المقصود من الحیوان الظهر، یعنی غیر معکوله بود. اگر حیوان غیر معکوله بود، لوکان المقصود من الحیوان الظهر فلا شیء علیهما، بر این که قبلا گذشت، الا ان یوجب الوتیو نقص القیمه. فاعل به وتی برمیگرده یا افتادگی داره نسخه ها، چون من اینجا اضافه کردم الا ان یوجب الوتیو نقص القیمه لتحریم لحمی، حرام گوش شده، یا لغیرهی به خاطر وهنش. میگن آره این الاغ فلانی اینجوریه مثلا، مردم ارزونتر میخرن فیه، یا نمیخرن گاهی فیلزم و همل عرش، عرششو باید این طفل و مجنون بپردازن بعد بلوغ. همون بحثا میاد لوکان الواتعو بالغن و بیع اون حیوان فروخته شود فی غیر البلد، از قم بردن مثلا کاشان فروختن برای کسی که اطلاعی به حال نداشت، لغیر العالم بالحال، قضیه رو نمیدونست، فعلم المشتری بالحال، مشتری اطلاع پیدا کرد که این حیوان موتوعه بوده، احتمل قویاً بگیم جایز فسخ برای مشتری، جزو مواردی که حق خیار میاره، فتوا نداده ها، فقط احتمل داده، جواز الفسخ مع استلزام الوت در صورتی که وت لازمهش نقص قیمت باشه نسبت به آله، یعنی در واقع گرونتر خریده دیگه، گرونتر خریده، مع استلزام الوت نقص القیمه به نسبت الالعالم لأنهو هینیزن ایبان. بحث بعدی که امروز دست بد نیست، آسونه، خیار عیب مال عیب‌های محسوسه، مثل که گوشش بریده شده، عیب معنوی نیست، خسارت معنوی که به اولا خورده. آره آیا خسارت معنوی هم جز موارد خیار عیبه؟ این برایش صاف نیست، این یه جور خسارت معنوی به حساب میاد و الا این نقص عضوی چیزی برایش ایجاد نشده، لذا به صورت احتمال داره میاد. تازه متوجه شد ماشاءالله به این فوش و تعذیر و سرحاله. خب و تعذیر و مبتدا، و تعذیر و مبتدا موکولون الى نظر الامام علیه السلام او من قام مقامه، خلاصه یعنی حاکم شرع، کما فی کل تعذیر لا تقدیر له شرعا. قد ورد تعذیر به طور مطلق فی کثیر من الاقوال، یعنی دستور تعذیر داده شده مقدار مشخص نشده، به اون روایات تمسک کردن گفتن واگذار شده مقدار تعذیر به حاکم شهر. اما یه دوتا قیله داریم، قیله والقائل و الشیخ ان قدره 25 صوتن، دلیل حسنه عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام. دو روایت اسحاق ابن عمار فتحی عن الکاظم علیه السلام. سوم خبر حسن ابن خالد عن رضا علیه السلام. تو ذهنم خود حسن ابن خالد مشکل داره. سه تا روایت بهش تمسک کرده شیخ طوسی که 25 ضرب شلاق به این آقای فائل زده میشه یرحمکم الله. قیل بعدی که فتوای سوم باشه یحد و کمال حد، حد زانی بهش میزنن. یحد و کمال الحد یعنی مئت جلده حد زانی. لصحیحت ابی بصیر عن لصحیحت ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل اتا بهیمتن فاولج، یعنی ادخال انجام شده. قال علیه الحد، حد مطلق انصراف داره به حد کامل. تمسک کردن به این الف و لام الحد که انصراف داره به عهد ذهنی دیگه، عرض کنیم خدمت شما اونی که معهوده، میشه حد کامل. و فی اخرى تصریح داره حد الزانی. غیلی گفته فتوای چهارم القتلو گفته اینو میکشنش. لصحیحت جمیل ابن دراج عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل اتا بهیمتن قال یقتل. چهار دسته روایت داریم. این چهار دسته رو باید چجور جمعش کرد؟ شیخ طوسی دو جور جمع در استصحاب بیان کرده، شهید میخواد یکیشو اشکال بکنه. استصحاب گفتن استبصار. تو استبصار دو تا احتمال داده، هم جمع شیخ فل استبصار معلومه خیلی خستم، خیلی هم خستم. نه وقت دارم آقا، وقت دارم. آره صلوات سر حالم میاره، یه دونه دیگه صلوات خط کنی. آره جمع شیخ فل استبصار بین هذه الاخبار، یک جمع اول او به حمله، بالاش بنویسید حمله اول. این بعضیا فکر کردن دوتا یه جمع بندیه، شهید ثانی ازش دوتا جمع بندی استفاده کرده، جمع بندی دوم میخواد اشکال کنه. برخی عبارت استفسار رو استفاده کردن یه جمع بندیه، یه نوع حمله. ایشون استفادهش اینه که دو نحو حمل در استفسار نقل شده. یک، تعذیر اونجایی است که اذا کان الفعل دون العلاج، اگر دخول به قدر حشفه انجام نگرفته تعذیر میشه. والحد اذا اولج حد الزانی، اما اگر دخول انجام شده صد ضرب شلا، مفعول فرقی نمیکنه، انسان باشه یا بهیمه، حد زانی اجرا میشه. و هو رجم او القتل ان کان محسنا والجلد اذا لم يكن محسنا. پس بین انواع روایات جنبندی کرده، چهار دست روایت رو جنبندی کرده که کجا مورد تعذیره، کجا مورد قتل، کجا مورد صد ضرب شلاقه، همه رو مشخص کرد. این حمله اول. و به حمله اخبار القتل، این حمله دومه، جمع دومه، جمع دومیه که انجام داده. تو جمع دوم گفته قتل مال اونجایی احتمال داره باشه که بینش دو بار شلاق خورده، اصحاب الکبائر یقتل و فسالسه او فرابعه، مورد قتل رو حمل کرده به اون بحث. به حمل اخبار القتل علا ما ازا تکرر منهل فعل سلاسن مع تخلل تعذیر. دلیل این جنبندی هم لما روی من قتل اصحاب الکبائر مطلقا اذا اقیم علیهم الحد مرتین، صورت تعذیری و تعذیرو و تعذیرو گفته اون روایاتی که داشت حد میخوره، حد زانی، حد زانی رو کارش نکرده. اون روایتی که الحد داشت گفته احتمال داره از اون روایت اراده تعذیر کرده باشه. و تعذیر و یطلق علیه الحد، گاهی به تعذیر هم حد گفته میشه. شهید ثانی میگه این جنبندی دوم اون روایت حد و زانی رو کاریش نکرده، چون یه روایت هم داشتیم صریح در حد زانی بود. میفرماد لکن یبقا علل حمل ثانی، او ثانی صفت موصوف محذوفه، یبقا علل حمل ثانی خبر و حد زنا. یه کلمه زنا بهش اضافه کنید، خبر و حد زنا. اون روایت رو تو جنبندی دوم نیاورده، یعنی جنبندی دوم ناقصه، جنبندی دوم ناقصه. منافیان للتعذیر، که تنافی صریح داره با به کار بردنش به معنای تعذیر، چون کلمه زنا توش اومده، ولی نظر نداده که آیا حمل اولو میپذیره. جمع اولم جمع تبرعیه، شاهد جمع نداره، جمع اولم جمع تبرعی، شاهد جمع نداره حجیه، ولی متعرضش نشده. بله چی اونو بهش میگیم جمع تبرعی دیگه، همین الان گفتم گوش نمیده که من چی میگم. جمع تبرعی حجیت نداره. شیخ طوسی از این جمع تبرعی ها داره، زیاد داره، لذا آقایون هم گیر میدن که این جمع جمع تبرعیه، چون فقه هنوز مثل الان که روش نکرده بوده، که آروم آروم مراحل رو طی کرده، بعدها یواش یواش جمع بین ادله ها نظاممند شده که نباید جمع تبرعی باشه، باید جمع عرفی باشه. این اون بحث تعارض غیر مستقر که جمع عرفی میکنید تقدم ازهر بر ظاهر و امثال اینها، اونها دیگه بعدها پخته شده بحثش. ایشون تو تهذیب استفسار کثیرن از این جمع تبرعی ها رو داره. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین.
ملاش نداشتن در جمع کردن شما
نیستی این که مثلا چند روز نخوابیده باشم، حتی کم خوابی دارم این هفته، ولی این قدر فیلم
نه جمع تبرعی یعنی ملاش نداره در جمع کردن.
جمع کردن تبرعیش یعنی جمع بدون شاهد جمع، هر جا شاهد جمع تو ادله نبود بهش میگیم جمع تبرعی. علاوه بر اطلاق و تغییر آن مخاص حکومت و ورود، عرض کنیم خدمت شما یه دو تا رای حل دیگه هم هست که اینو کتاباتون نه
مثال فرمود اگه اصل قرینش شک نداشته باشیم، بعض عمدن از عمومات ابتاق الفاظ اونو جاری کردن، اونو تو مثالی که زدی چی جاری میکنن مثلا
چی؟
هم مثالی که زدی
اونایی که جاری میکنن میگن مراد حیوان مفترسه. چون اکل اونم اکل داره دیگه، غنیمه بر انصراف میگه نداره، غنیمه بر سرد مجازیت.
درست دیروز که گفت اگه بفروشه به قیمتی گرونتر بفروشه، بعد این ایرادش من نفهمیدم چی شد.
ایراد نبود که ایراد نبود، این عطف به این استلزامی
خب همون یوزه اف دیگه، یوزه اف به استلزامهی
و عدالت عدم انتقالهی. اصل اینه که بعد تحقق ملک فی الجمله یعنی احده ما یقین داریم یکیشون مالکه، آره یقین داریم یکیشون مالکن، درسته؟ بعد خب از ملکیت تحقق آره بعد تحقق ملک
میدونیم آره
نه مالکیت بهیمه میدونیم مال یه نفر حتما هست، آیا از مالکیتش بیرون رفته؟ میگیم اصل عدمشه، یعنی بشه ملک بلا مالک دیگه. بحث ملک بلا مالک میگه نیست،
این هم الان داره جزء تذکیه
همونه. آره یه بیان دوم از این که این ملک بلا مالک نیست، چون استصحاب ملکیت داره، استصحاب ملکیت داریم دیگه، شک داریم این ملک بلا مالک شده یا نه، اصل اینه که هنوز بر ملکیت مالکش
این ملکیت فائل
فائل مثلا یا مالک فرقی نمی‌کنه.
اول صورت اینه که مجموعه چیزی یه دیگه اسم می‌تونه باشه.
چی میگه؟
میگه فلالت علی
سبیل مجنون بله تعبیب قیل مستند و ها زلقول اخبارون کثیرت صحیحه علیه الاکثر ولا بعد فی تعیین شاره نوعا خاصا من تعذیب. تعذیر یا تعذیب اینجور نیست که همیشه شاره بخواد به حاکم شهر واگذار کنه. گاهی یه موردی رو میگه از این کمتر نباشه، مثلا مثل خراشیدن انامل برای یه بچه، میگه این تعذیب رو دربارش انجام بدید.
این لطفا،
آره آره، لکونهی لطفا، این یک نوع لطف هست برای تربیت بچه. لطف که میگیم لطف رحمت، از باب لطف و رحمت این کارو کرده، نمیگیم شکر نعمت از باب لطف واجب است و کلام. این دلیل کلامی است. میگه گاهی ممکنه شاره برای اون طفل هم احکام وضعی قرار بده و این شاره که خطاب تکلیفی بعض افراده، هر چند خطاب تکلیف مال برخی از افراده، یعنی این فرد از طفل میاد مشارکت میکنه با مکلفین که دارای حکم هست. قیمت ما جاهایی رو که مالی رو اطلاق هم میکنیم باید خسارت بدیم دیگه. قیمت کارشناسی میگیم چقدره، همیشه معنیش این نیست که ثمن کالاست.
ثمن چیه؟
میشه چی؟
ثمن مگه چیه؟
ثمن اونیست که طبق توافق عوض کار مسمن قرار میگیره. اینجا بحث بینی ثمن و مسمن پاسخ هم داره البته، چون میاد توی دلیل سوم تمسک میکنه به کلمه ثمن. ما در قیمت ثمن المسما رو ملاحظه میکنیم در قیمت خسارات، پس به قیمت هم میشه تعبیر ثمن کرد که دلیل سومشه که به کلمه ثمن هم به عنوان قرینه تمسک کرده. آیا میشه قیمت بهش ثمن هم اطلاق بشه؟ بله، به قیمت همون ثمن المسما هست. ببخشید ثمن المثل، ثمن المسما غلطه.
جان تخت من میگه ثمن یا قیمیه یا مثل.
چی؟
ثمن یا قیمیه یا مثل.
اون یه بحث دیگه هست، اون یه اصطلاح دیگه هست. ثمن مثلی اونجایی است که مشابه داره، ثمن قیمی اونجایی است که مشابه نداره. مثل گوشت این حیوان با اون حیوان تفاوت داره تو اقبال خریدار. ما طلبمون فرق نمیکنه، میگیم قصابی این 1 کیلو گوشت بده. ولی اونی که گوشت خوب بلد بخوره اینجور نگاه میکنه میگه از این بده، یعنی قشنگ جدا میکنه میگه از این مثلا یه شقشو بده ما ببریم.
گوشتش مثلی
ها؟ مثلی گوشت.
آقا صدقه در مورد مالک، در مورد فاعل تصور چطوری؟ اینجا گفته صدقه از مالک شده، مالک که اینجا کاری نکرده، فقط بهیمش اتیان شده.
خودش اتیان کرده دیگه.
نه اگر که
نه نوشته این کان از
خب نه مالک این کانه اول مالک بله خب فاعل دیگه، خودش فاعل بهیمه.
الان برده فروخته، پولش چی کار بکنه؟ بذار تو جیبش یا صدقه بده؟ دو
جان ناخون که بلند باشه چقدر از پوست پرش بسته بشه برای وضوع؟
من نوعا به طور عرفیش میگم اگر دو هفته گذشته نگرفته به اندازه اون دو هفتهش مشکل نداره، در حد عوامیش که عوام از من میپرسن مسئله که نمیشه گفت صدق عرفیه، صدق عرفی رو کمک میکنم، میگم اگر مثلا بعد دو هفته ناخون نگرفتی تا اون موقع اشکال نداره، اما شوز هفته سوم، آره شوز هفته سوم اون اضافه شو که تو اون هفته اضافه شده زیرش تمیز بشه، بقیهاش باز اندازه اون دو هفتهش لازم نیست تمیز بشه، اون مقداری که مال هفته سوم.
چه صورتی
که کندن میشه به نمیشه، این مشکل ما مشکل ما فقط خانم هاست که اگه بخوان کچل کنه حرام میگه نه
روزا بس بودش که مثلا اگه طرف حلق بکنه مثلا خلیششو بتراشه
بیشتراشه هر
خب آیا این چه فرق میکنه؟ یه نفر بیاد کلن بکنه باید
نه بیه کلشو که بکنه میشه بیشتراشی دیگه، اونو بهش میگیم نت.
خب اگه یه قسمتش هم بکنه بنابرای فضل مثل حضرت امام کندن یه قسمت
قابل توجه باشه، آره همونم میشه حرام. تو کسی که نمیاد اونجور بکنه مگر ناراحتی افسردگی داره، هی با اینجا بازی میکنید ببین اینجا خالیه بعد دو روز
بخاطر اینجوری هست میگون
آره کلی خرج میکنم برای که درمان بشن.
نه کسی بخاطر چیز مثلا بکنه
آره مریضی.
خمس فرمود که اگر دو تا رشته هست داره باید شامل نباشن سر مقرن با هم اختلافی بود در این که خفته بودن اگر یکی از درآمد کمتر بیاد نقصش با دیگری جمع نمیشه
جبران نمیشه خسارت سرمایه ما یه بحث خسارت سرمایه داریم یکی مخارج زندگی خسارت سرمایه یعنی مثلا من اونجا 100 میلیون سرمایه گذاری کردم تو کاشان 100 میلیون قوم خسارتی که به اون سرمایه میخوره امسال ضرر دادم شد 90 میلیون ولی اینجا 20 میلیون سود بردم آیا میتونم 10 میلیون اونجا رو با سود اینجا جبران کنم میگن نمیشه
جدا جدا باید درآمد
مخارج زندگی فرق میکنه آره بس مخارج زندگی استثنای شرعی داره سلام علیکم و رحمت الله جانم
شما باید لندن نجس شد دارم خودم تدریس به چیز داده و آبم که اگه بزنی بشه خراب میشه
آره خیلی سخت چیکارش باید کرد خودم هم نمیدونم البته من این گوشی که من دارم این جلدش در میاد جلدشو میرم آب میکشم مثلا تا این کار نکردم و نجس نشده مال گوشی های شما اینجوریه؟
نه خود گوشی جلدن داره خود گوشی
همون خودش هم یه روکش داره آخه روکش رو داره
آب
گوشی آخه داخل
آره خود داخل با شما کار نداره قابش آب بکش خوش کن ببند دیگه تونش نجس باشه کار به شما نداره آره اون توش کار به شما نداره این قاب بگیم قابشو آب بکش در بیار قابشو بلدی در بیاری قابشو بس این یه به گوشیش داره دیگه اونا دیگه من نمیدارم ما این گوشی که تو جیب من اینجاست ببخشید آره هر کس هم این جلد قاب و بعدیشو میبینه فکر کنه گوشی داخلش گرونه
پس همراه داشتنش توی نماز مشکل نداره؟
نه
اورت گوشته
آره مشکل نداره
دستمال کاغذی رو میشه سجده کرد
دستمال کاغذی من اجزاشو نپرسیدم که اجزای دستمال کاغذی چیه نوعا دستمال کاغذی از کاغذهای باطله ای که میخرن جدا میکنن تولید میشه غالبا از کاغذ باطل و امثال اینها
سلولوز این چیزا باید توش باشه
خیلی چیزای دیگه هم اضافه میکنن لذا ترکیباتشون چون نمیدونم چیزی نمیشه گفت ولی میدونم یکی از اجزاش همین کاغذ باطل هایی است که از شما ها میخرن
کاغذ چیه
اینم همینجور کاغذ جدید رو من پرسجو نکردم که چگونه تولید میکنن
باطل فرمودی که قبل اینکه بدیم این نواتش چون احراز نمیکنین که
اون دیگه مال لمعه هست دیگه مال لمعه غیر از بحث فتوای مرجع تقلید
سجده مستحبی روی همسال اینا نیاز به احراز داره
سجده مستحبی یعنی خیر نماز
بله بله
نه خیر نماز سجده مستحبی غیر نماز مهر نمیخواد